912744 اعلام کردن که من یه ملکی رو خریداری کردم، الان مشخص شده که این ملک متعلق به یه نفر دیگه است. رفتم اون یه نفر رو پیدا کردم، میبینم اون اصلا فوت شده. آیا از لحاظ قانونی من میتونم شکایت بکنم و یا اگر شکایت نکنم چه اتفاقی برام ملک میفته؟ کسی معترض ملک من نشده، فقط وقتی که میخواستم سند رو بزنم خودم متوجه شدم.
بله، خب این چیزی که هست فروش مال غیر هست. کسانی که این کار رو انجام میدهن معمولا میرن املاکی رو شناسایی میکنن که کسی دنبالش نیست، شاید خیلی وقت خالی باشه، میرن اونجا رو بازسازی میکنن و میان میفروشن. معمولا هم از طریق اسناد مجعول این کار رو انجام میدن. این که شما شکایت بکنید یا نکنید، خب مطمئنا یک روزی که متعرض خواهد شد. هر چقدر زودتر شکایت بکنید اون ادله‌ای که هست زودتر کشف میشه و زمان اگر بگذره خب خیلی دلایل از بین میره و واقعا اثباتش سخت میشه.
پس زیاد خوشحال نباشی که تلف
بله،
خود شد.
بله، یکی میاد دنبال است.
بله، خیلی ممنونم. خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه آوای قانون هستیم. با افتخار تقدیم میکنیم برنامه حقوقی نکات حقوق جر و کلاهبرداری. مهمان بزرگوار جناب آقای صفری، معاون مجتمع قضایی شهید قدوسی. در ضمن شما راه ارتباطی بین ما و شما شنوندگان عزیز از طریق پیامک 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی سازمان. برنامه کاربردی ایران صدا هم تقدیم خدمتتون می‌کنیم. می‌تونید برنامه را هم از این طریق بشنوید. آقای صفری ادامه توضیحات.
من یک نکته‌ای رو فقط چون شایع شده عرض کنم خدمتتون در مورد استفاده از رمز ارزها برای کلاهبرداری بود. اون هم این هست که اشخاص در فضای مجازی در داخل پیام رسان ها میان ترغیب به استخدام میکنن، درآمدزایی میکنن. بعد فرد که مراجعه میکنه تماس میگیره که خب من میخوام از روش شما برای درآمدزایی استفاده بکنم، درآمدی رو کسب بکنم. میگن شما باید حسابت کار بکنه. خب حساب فردی که خب شغلی نداره، کاری نداره، درآمدش هم نداره دیگه، این حساب کار بکنه. میگن چه کار بکنیم که حسابت کار بکنه؟ ما میام یه وجوهی رو به حسابت واریز میکنیم، شما از طریق این وجوه رمز ارزی رو خریداری کن، مثلا به فلان حساب منتقل کن یا رمزش رو در اختیار ما قرار بده. کسانی که این کار رو انجام میدن خب شماره حسابش رو در اختیار اونها قرار میدن، اونها وجوه رو واریز میکنن، غافل از این که این وجوهی که داره به حسابش واریز میشه خودش از طریق کلاهبرداری اتفاق افتاده. ما وقتی رهگیری میکنیم میان به این فرد،
به این شخص میرسیم،
خودش بزهدیده واقع شده.
بله.
و چون از طریق رمز ارز انجام شده باز ادامه رهگیری دیگه برای ما ممکن نیست. کسی که محکوم میشه همین فردی هست که خودش بزهدیده. بنابراین مشخصات حسابش رو در اختیار دیگران قرار ندن. اگر رمز حسابشون رو کسی خواست این کار رو انجام ندن، اعتماد بی جا نکنن. خب به خاطر شغلی که ممکن است داشتن اون درآمد رو، اگر اون درآمد رو داشت که خودشون داشتن انجام میدادن دیگه، چرا به شما پیشنهاد میدن؟
اصلا به شما پیشنهاد میدن.
یکی این هست، یکی بحث اجاره کارت ملی و کارت بانکی هست که در بحث کلاهبرداری سایت های قمار خیلی اتفاق میفته. ما وقتی رهگیری میکنیم به کسی میرسیم که پول به حسابش واریز شده و او هم به حساب دیگری منتقل کرده یا از حسابش برداشت شده. خب وقتی میایم این رو دعوت میکنیم، احضارش میکنیم که چه اتفاقی افتاده، میگه من کارتم رو اجاره داده بودم، یه ماهی مثلا 5 میلیون بهش میدن، کارتش رو اجاره میکنن، در حالی که از همون کار میلیاردها تومان کسب میکنن از طریق کلاهبرداری و سایت هایی که داره.
درسته، درسته، بله. خیلی ممنونم. 0919-7044 اعلام کردن که اکاشی برنامه رو من زودتر گوش میدادم، مورد کلاهبرداری واقع شدم، الان میخوام فرد را ممنوع الخروج کنم. تو رو خدا پیام من رو بخونید، خیلی استرس دارم، میتونم ممنوع الخروجش کنم یا نه؟ اینشاله که استرستون رو رفع کنید. بفرمایید آقای.
ببینید، این که ممنوع الخروج بکنید باید اول شکایت بکنید. بازپرس اگر به این نتیجه برسه که ادله کافی وجود داره میتونه قرار ممنوع الخروجی رو صادر بکنه و فرد رو ممنوع الخروج بکنه.
پس الان اول هست. این شنونده بزرگوار باید بره شکایت، دلایل رو ارائه بده و شکایت مطرح کنه. 0919-9044 اعلام کردن که من شکایت کلاهبرداری را مطرح کردم. یک به این نحو بود که خودرو را من نفروختم، به صورت جعلی امضای من صورت پذیرفت، الان میخوام فقط خودروم را بگیرن، کاری به مجازات و زندان و جریمه و اینها ندارم، فقط میخوام خودروم را بگیرم. لطفا بفرمایید که کوتاه‌ترین راه ممکن که من بتونم خودروم را بگیرم به چه شکلی؟
خب من یکم مبهم بود، ولی من این توضیح رو بدم که اگر امضای شما جعلی بوده و شما نفروختید، کسی دیگری امضای شما رو زده، اون فردی که اومده و خودرو رو میخواد از شما، چون خب خودرو دست شما بوده دیگه،
بله،
اون فردی که اومده خودرو رو از شما میخواد باید بره شکایت بکنه، خودرو رو از شما بگیره. وقتی که میره شکایت میکنه یا دادخواست علیه شما میده، شما میتونید اونجا برید بگید که خب من قراردادی ندارم، این قراردادی که شما ارائه میدید جعلی هست، امضای من نیست. یا نه، اگر خودرو رو واقعا تحویل دادید، خودرو رفته، میتونید خوب شکایت بکنید، استرداد مال رو بخواید. حالا اون فرد هست که میاد میگه که من این قرارداد رو دارم و این آقا فروخته، اونجاش میتونید باز دوباره ادعای جعل این سند رو، سند عادی رو بکنید.
خیلی ممنونم. 0913 90 44 اعلام کردن که 5 واحد آپارتمانی را من خریداری کردم. موقعی که خریداری کردم مشخص شد که جرم کلاهبرداری واقع شده و الان که میخوام واحدهای آپارتمانم را شکایت بکنم، به من میگن تو خودت میدونستی که این مال متعلق به ما نبوده، داخل پرانتز فروشنده میگه. حالا من میتونم شکایت بکنم یا نه؟ این سوال رو داشته باشیم. فعلا ارتباط تلفن داریم با یکی از شنوندگان بزرگوار. عرض سلام و وقت بخیر، محضر شما همراه خوب برنامه آقای قانون.
سلام، وقتتون بخیر.
سلامت باشید، در خدمت شما هستیم.
بنده خسروی هستم، از تهران تماس میگیرم.
بفرمایید آقای خسروی.
یه روز مراجعه کردم به چهارراه استانبول چند تا دلار بگیرم و اینکه متوجه شدم، حالا موقع فروشش، وقتی خریدم موقع فروشش متوجه شدم جعلی هن. حالا میخوام شکایت رو مطرح کنم، جرم جعل رو مطرح کنم، یا اینکه نه ترویج پول و عرضه. حالا من یه جای دیگه خونده بودم که میشه ماده 518 و 520 هم باشه.
درست. ابهام شما این است که جعل و ترویج هر دو را شکایت بکنید یا فقط جعل را؟
بله،
مثل که دلارهای جعلی را خریداری کردن، الان مشخص شده که دلارهایی که خریداری کرده بودن جعلی بوده.
جعلی بوده، بله.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
ببینید، این که شما اون اتفاقی که افتاده رو میرید و توضیح میدید نزد مقام تحقیق، هم بازپرس یا دادیار دادسرا، اینها خودشون تشخیص میدن، یعنی تشخیص عنوان مجرمانه با خود مقام رسیدی کننده است. یعنی نیاز نیست که حتما شما یک عنوان خاصی رو قید بکنید بگید من این شکایت رو دارم. شما میرید اون اتفاقی که افتاده دقیقا توضیح میدید، خود مقام رسیدی کننده تطبیق میده با قانون، میگه بله به نظر من این اتفاق افتاده، این جرم واقع شده، و همون رو پیگیری میکنه.
بله، زنده باشید، سلامت باشید، خدا نگهدارتون. سلام باشید، خدا نگهدارتون. اینجوری بود که شکایتی مطرح کرده، 5 تا واحد آپارتمان را خریداری کرده، ظاهرا فروشنده گفتن که خودت مطلع بودی که این مال یه نفر دیگه است. الان عنوان مجرمانه چیه؟
بله، در مواردی که خب این که فروشنده میگه که شما خودت مطلع بودی نمیتونی شکایت بکنی، خب حرف صحیحی نیست. ما در قانون در بحث فروش مال غیر این رو داریم که خریدار مال غیر اگر مطلع باشه به عنوان یکی از طرفین جرم هست، یعنی خود او هم ممکن است مورد تعقیب قرار بگیره، و صرف اطلاع خریدار مال غیر به این معنی نیست که دیگه فروشنده از مجازات فرار میتونه بکنه، بگه چون خودش اطلاع داشته پس من محاکمه نمیشم. هم خریدار محاکمه میشه اگر اطلاع داشته باشه و ثابت بشه که اطلاع داره، و هم فروشنده مال غیر.
درست. پس بنابراین منعی برای شکایت نکردن وجود
نداره.
نه،
شکایت میتونه بکنه.
خیلی ممنونم. داریم حدودا 7 دقیقه ما فرصت داریم آقای دکتر. جنبندی بفرمایید نکاتی که بسیار هم دقیق فرمودید که شنوندگان عزیز بدانن در رابطه با بحث جعل و کلاهبرداری. همونطور که شما شنوندگان عزیز عرض کردم، برنامه آوای قانون رو میشنوید، نکات حقوقی جعل و کلاهبرداری رو گفتگو میکنیم با حضور جناب آقای سفری معاون مجتمع قضایی شهید قدوسی. در ضمن موضوع برنامه‌مون رو هم از طریق برنامه کاربردی ایران ستا میتونید دریافت کنید و بشنوید. بفرمایید آقای سفری.
اون چیزی که من میخوام عرض کنم این هست که هر جایی که افراد با شرایط یا وقایعی مواجه شدن که خارج از روال عادی زندگی اجتماعی ماست، مثلا مالی رو به قیمت خیلی پایین تر دارن.
خیلی جالب بود، یه بار اینو تاکید بفرمایید، خارج از
روال عادی زندگی اجتماعی ماست. یعنی ما یک زندگی اجتماعی داریم که روالی داره.
درست.
مثلا شما خودرویی رو می‌خرید مثلا 800 میلیون تومان، وقتی میاد کسی این همین خودرو رو که باید 800 بفروشه میگه 750، شما شک بکنید. وقتی از این روال خارج میشه شما باید مواظب باشید. کسی که میاد میگه من نفوذ دارم در ادارات، خب اینو باید شک بکنی، چطور نفوذ داره، چیکار داره میکنه؟ وقتی من میرم و حکم قطعی اعدام صادر شده از دادیوان عالی کشور تایید کرده، یکی که تو خیابون وایستاده کنار زندان چطور میخواد این رو حل بکنه؟ در بحث شرکت ها همینطور هست. در فضای مجازی حتما دقت بکنم، اینکه میان برای شما شغل هایی پیشنهاد میکنن که درآمد های آنچنانی داره. خب عرض کردم اگر این شغل این درآمد رو داره، چرا برای آشناهای خودشون پیشنهاد نمیدن؟ برای شما دارن پیشنهاد میدن، شما که اصلا نمیشناسنتون. اسناد شخصیشون رو در اختیار هر کسی قرار ندن، کارت ملیشون رو، کارت بانکیشون رو، مشخصاتش رو. و خب عرض کردم باید این سطح اعتمادشون رو بیارن پایین.
بله 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 بله.
فریب ظاهر رو نخورن، این که خودروی لوکسی طرف داره، یک درآمد آنچنانی داشته، حتما این رو داره. ما از زندگی پشت پرده اشخاص خبر نداریم. یک دفتری داره در منطقه بالا شهر، شهر خب با یک امکانات فوق تصور. خب اینها نشون میده که باید بعضی چیزها شک کرد. معمولا کسانی که عادی دارن کار اقتصادی انجام میدن، چنین مانورهای خارج از قاعده انجام نمیدن.
درسته؟ بله.
و در بحث جعل هم من یک نکته هست که بحث سفید امضا مطرح شد، این رو هم عرض کنم که تا اونجایی که ممکن هست سفید امضا به کسی ندن، چون هیچ دلیلی نداره ما یک سندی رو سفید امضا بکنیم، یک برگه سفید رو امضا کنیم بدیم دست کسی. هر اتفاقی افتاد دامنگیر خود ما خواهد بود. حتی در چک هایی که میگیرن معمولا ایشون گفتن که ضامن بودن، ولی در ضمانت هم ما وقتی بانک میریم ضمانت میدیم، چک سفید نمیدیم، مبلغ رو مینویسیم و در این حد مبلغ ضمانت میکنیم. حتما شک بکنن نسبت به این موضوع که چرا چک سفید از من میخواد. حتما چکی که دارن میدن رو بنویسن، اسنادی که دارن میدن رو بنویسن. به دفاتر زیاد اعتماد نکنن، حتما تحقیقاتشون رو انجام بدن. ممکن هست که خب فضا سازی بکنن، یک شرایطی رو درست بکنن. وقت هست من توضیح
بله 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 بفهمم در حد سه دقیقه.
ما
بله.
در پرونده هایی داشتیم که یک دفتری بود، رفتن نشستن، در همون لحظه زنگ تلفن اون آقایی که بعدن کلاهبرداری ازش شکایت کردن، زنگ دفتر خورد و یک صحبتی کرده به ارباب رجوع که الان ارباب رجوع ماست، گفته که الان از دفتر فلان مقام رسمی به من زنگ زدن، همین الان مثلا اینقدر مثلا خاروبار میخوان، شما داری؟ بله من دارم. خاروبار رو تحویل داده، پولی نتونسته بگیره.
بله.
به این جور ظاهر سازی زیاد اعتماد نکنن.
درسته.
در بحث یک نکته هم در بحث تاوانی های شرکت های تاوانی که من خونه میدن رو نکته عرض کنم. ما در شهرستان شرکت تاوانی بود، بعد دیدیم که تابلو زده شرکت تاوانی کارکنان دادگستری. ما هی پیگیری کردیم خب دادگستری کجا، شرکت تاوانی نداره اصلا، کارکنان ما ندارن. بعد مشخص شده که این که شرکت تاوانی آگهی داده، یک نفر از کارکنان ما رفته ثبت نام کرده. بعد اینها تابلو زده بودن که شرکت تاوانی کارکنان دادگستری،
یه نفر ثبت نام کرده.
از این جور چیزا خیلی استفاده میکنم، باید حتما دقت کنم. اگر نوشته این رو باید حتما برم پیگیری بکنم واقعا مال اون اداره هست یا نه.
درسته درسته.
حالا باز نکات اگه
بله بله بفرمایید. بله
من هستم خدمتتون.
بله بله بفرمایید. بله.
خب نکات بعدی بحث تماس های تلفنی هست. باز زنگ میزنن، شما برنده جایزه قرعه کشی در فلان برنامه رادیویی شدی، شما رادیو رو باز میکنید میبینید همون برنامه داره پخش میشه، ولی اینو اطمینان نکنید که داره اون برنامه پخش میشه، اینها حتما از اون برنامه زنگ زد. این رو به ذهنتون بیارید، خب این از کجا از شماره من رو پیدا کرد؟
درسته.
الان چطور شد که این دفعه من برنده، من که تو هیچ قرعه کشی که تو عمرم برنده نشدم، الان تو یه قرعه کشی که خبرم ندارم برنده شدم. شما رو میکشم پای آبر بانک رمز کارتتون رو
میگیرم. غیر عادی که فرمودی
دیگه. من اینکه تو هر قرعه کشی تو خونه بین دو نفرم قرعه کشی میکنم، من اسمم در نمیاد.
بله شما بله. خیلی ممنونم، خیلی ممنونم، متشکرم. با شما خداحافظی میکنیم آقای سفری بزرگوار. از همه شما شنوندگان عزیز که تا دقایق پایانی همراهی فرمودید تشکر میکنیم. برنامه آوای قانون را امروز تقدیمتون کردیم. من ابراهیم کیانی کارشناس مجری برنامه به همراه جناب آقای علیرضا شاه‌صفی صدا بردار و جناب آقای بنی صفا تهیه کننده گفتگو اجتماعی 13 و 30 میپردازیم به تبیین دستاوردهای پلیس فتا به مناسبت هفته فراجا با حضور سرگور جواد مختار رضایی معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا. ما را بشنوید. خدا یار و نگهدارتان.
خب شنوندگان گرامی، به لحظات عرفانی اذان ظهر به افق تهران نزدیک شدیم. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:52 خواهد بود.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، يا أرحم الراحمين، 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 يا
دوستان عزیز شنونده، در این لحظات عرفانی گوش جان می سپاریم به آیات 26 الی 29 از سوره آل عمران با صدای استاد هاشم روغنی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من وترزق من تشاء بغير حساب لا ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا اتقى. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن دکتر قاسم رضایی.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
الهی این بنده چه میداند که چه باید جزد؟ داننده تویی، هر آنچه میدانیده. طاعات و عباداتتون قبول درگاه حق باشه الهی. امیدواریم که در این لحظات ناب بندگی در یک قرار معنوی بر سجاده عاشقی ما رو هم از دعاهای خیرتون بی‌نصیب نگذاشته باشید. محبت بفرمایید تا ساعت 14 ما رو همراهی بفرمایید.